سلام بیننده ارجمند، شما برنامه اخبار آزادی را مستقیما تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 9 اکتبر است. امروز در برنامه این موضوع را خواهیم داشت. برف اول صلاحیت های نو آورد. حکومتی تاجیکستان به شرکت ایرس اجازت داد در حالت های اضطراری مستقلانه راه را بندد.
سنی شبانه از روزونه است، کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار کرد میکنند. این تجربه را ما داریم سال پیشم، تا اینکه حرکت واسطه نخلیات یعنی یخبندی با وجود نماید، حرکت واسطه نخلیات تامین باشد.
در دوشنبه بررسی پرونده دلاور گولوف پسر سابق وزیر انرژتیکا شروع شد. وکیل دفاع میگوید او در بازداشتگاه شکنجه شده است. با سرتیفیکاتی بکارت هم باور نمی کنند. مستانه 21 ساله یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابقش اثبات کند.
تو چند خب میکنی نمیشن دستکی توش میته که بگوی میگوی نگوی و زمین جلی چیسا فهمتر برنون نکنم. اولش که موها تا پاگزه لیسی میکنم.
و حالا شروع کنیم از باریدن برف در تاجیکستان. در جنوبی تاجیکستان تیرماه حکمران است، اما در منطقه های کوهی و دامنکوهی کشور شب 8 به 9 اکتبر برف بارید. باریدن برف نخست روای نقلیات خصوصا در یگانه راه شمال و مرکزی تاجیکستان که از منطقه کوهی میگذرد دشوار میکند. IRS شرکت نگاهبان این راه میگوید امسال حکومت تاجیکستان به آنها اجازه داد که در حالت های اضطراری فرامدن ترما و یرچ و سنگ روای ماشین ها را در این راه موقتا قطع کند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
بارشات شدید روزهای اخیر در آمد و رفت راننده ها و مسافران در جاده های تاجیکستان مشکلات زیاد ایجاد کرده است. راننده ها می گویند هرچند در جاده ها برف نیست، ولی در دو کناری راه برف زیاد جمع شده است و همچنین سنگریزی و تومان مشاهده می شود که حرکت نقلیات در راه ها را دشوار کرده مسافران را با خطرها روبرو می کند.
من بار دین شب آمدم، راه سنگ فرامدگی های تومان برف بارون زد و سبو فقط همین سنگ فرامدگی بود. سنگو همین کارگروه دیو کار که ایسه بودن خواهد سپه نکه ایسه بودن سنگو بیاید بسیار بود.
حرکه هوای کویستان یا بارون می براد یا برف می براد کویستان بلند یا می براد برف و بارون همین خیلی.
ولی مسئولان IRS ادعا دارند که همیشه در تازه کردن راه ها هستند و نمی گذارند که امشب و روز راه بسته شود.
روزی هشتمی اکتبر واقعا در منطقه بلندکوی کشور بارشات برف به عمل آمد و در روی دوشنبه چنوگین بیشتر به منطقه زرافشان راست می آید و در لحظه اولی به عمل آمدن بارشات کارمندان نمایندگی زرافشان فیلترچو را اندیشه کردند، تکنیک های ضروری سفر بر کردند، راه با مواد ضد لغزش پوکوری کردند و این عامل زمینه فراهم آورد که به حرکت واسطه نقلیات یگان مانعی به وجود نیاید. یعنی این آغاز کار است، یعنی برف اول است. ما در آینده نیز این کار را ادامه میدیم، یعنی حتما صرف نظر از آن که در کدام موسم است، یعنی در کدام حالت است، یعنی شبانه است روزانه است، کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار کرد میکنند. این تجربه را ما داریم سال پیشم، تا اینکه حرکت واسطه نخلیات یعنی یخبندی با وجود نماید، حرکت واسطه نخلیات تامین باشد.
مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید تا چند روز دیگر بارشات شدید برف و باران ادامه مییابد و بعد از آن باز هوا برای چند روز دیگر گرمتر میشود و سپس تاجیکستان را زمستانی سرد و طولانی در پیش است.
وکیلان مدافع دلاور گولوف پسر وزیر سابق انرژتیکا گل شرالی میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی شکنجه شده است. حالا دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه به بررسی پرونده او پرداخت و اولین مرافعه هم برگزار شده است. دلاور گولوف با لاتوکوبی دلشاد نرزولازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی گمان بردانسته می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت بررسی پرونده دلاور گولوف پسر گلشرالی سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان را شروع کرده است. وکیل دفاع دلاور گولوف میگوید او در اثنای بازداشت و هنگام در بازداشتگاه بودن مورد شکنجه قرار گرفته است. دلاور گولوف در لاتوکوب یک کارمند میلیسد دلشان نرزلازاده متهم دانسته میشود. ابوبکر قلمتوف وکیل دفاع دلاور گولوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت در کرسی عیبداری تنها دلاور گولوف است و پرونده علیه رفیقش قتل شده است. به قول جناب قلماتوف، مرافعه دوم دلاور گلوف باید روز 8 اکتبر برگزار میشد، اما با سبب نامدن جبر دیده این مرافعه به روزهای آینده به تاخیر گذاشته شده است. وکیل مدافع دلاور گلوف با بیگناهی او اصرار کرده میگوید زیر حمایش مورد شکنجه قرار گرفته است. ابوبکر قلماتوف افزود در رابطه با شکنجه دلاور گلوف فعلا تفتیش در نسبت عملکرد کارمندان ریاستی مبارزه با جنایت های متشکل و نسبت خود جبر دیده دلشان نزل‌آزاده ادامه دارد. دلاور گلوف در دادگاه از روی ماده 237 قسم 3 کدس جنایتی تاجیکستان یا اوباشی در حالت خفناک جواب میگوید. از روی این اتهام با او تا 7 سال زندان تهدید میکند. اما گلشیرعلی پدر دلاور گلوف در یک صحبت قبلی بر رادیوی آزادی گفته بود ممکن است طرف کارمندان مقامات امور داخلی علیه فرزندان او شکار وجود داشته باشد.
مستانه اساس ساکنی 21 ساله ناحیه بلجوان اینک یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابق اثبات کرده نام نیک خود و آیلش را بازگرداند. یک سال قبل او پس از همگی دو روزی توی عروسی از سوی شوهر به داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج عیبدار شده به خانه والدانش برگشت. مستانه و والدانش دری چندین اداره را کوفتند و عزم دارند تا به آخر بیگناه بودن خود را در نزد داماد سابق و اهل جامعه ثابت کنند. همکارانم امریدین آلیموف و سروناز روح‌الله پس از صحبت با مستانه و والدانش این گزارش را آماده کردند.
مستانه لحظه از زندگی را میبیند که از آن امیدی خوشبختی داشت، زندگیش را به فاجعه مبدل کرد. با شوهرش همگی دو روز زندگی کرد. شب دومی عروسی او را لتوکوب کرده به عیب بیباکی رگی از خانه بیرونش ساخت.
ورد اول من بگردن که نگرفتن تو چند دزرم تک گوش فقط بنگست میکنه. این سرم اگه کن سرد تقسیمش دیگه بسیارم طرف چپم دزدد دخوی. نمیشه تو چند خب میکنی نمیشه هم دسته که توش میته. که بگوی میگوی نگوی وزنیم جلی چیزو فهم در برنم میکنم اولش که موها تا پا گزه لیسی میکنم.
یک سال گذشته است اما هنوز از فشار روانی اون روز نرهیده است.
نه اینک میرم کچه در فرمه گردم نکی ادم نه بچه سلام میده خیال میکنم ادمه تانه خیلی بگوی که خدمت کمتا چی بگیرم که نه دیگه آدم های نمیشه.
او را طبیبان تشخیص کردند و بگناه برامد. میگوید از استهزای مردم هنوز هم خلاص نشده است. چشمی والدین که به بختی او میگیرند او را ناراحت میکند.
نه یک سال یک مومشه یک مارکه میشه و چه من نمیرم. یکی نمیرم یکی هم گب میزنن منش وردوش نمیکنم.
بعدی بازگشت مستانه از خانه شوهر پدرش از دهه به شهر آمد و مادر بیمار و از مرکه های خورسندی و ماتم دور شد. با گفته مستانه پدرش تا حال سند های تشخیص او در دست در بدری مقامات میگردد.
فرزندت من برای اولوک نمیلیزه. نکی از دلیلی است که تو تمام اهل اولیت کورا میکنه. کجای در که میره که بود این نوسته خلیفه که این نوسته سید ابروره.
در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع باکیره بودن عروس از واجبات تاسیس اویل است. آن را تو اندازه چینکی وجدان و ناموس یک اولاد تعبیر میکنند. بناهن یک سال است پدری مستانه تلاش دارد با امداد مقامات کسانی را که به دخترش به قول او تهمت کردند جوابگر سازد. کمی هم باشد جبران ضرر روانی خود و دخترش را از آنها بگیرد.
اساس وزی همی چی ما همی یکیم ادام جزوش ببینده دیم دفعه با یادخ تردیگر حیوچون است.
باشیروف چپیگا پیتروف میشکین تفصیلات نو در ماجرای زهرالودکنی سرگی سکریپال افسری مستعفی روس در بریتانیا رو زد. سامانه تحقیقاتی بلینکت ادعا دارد که نامی واقعی شخص دویومی متهم در زهرالودکنی سرگی سکریپال و دخترش یولیا را آشکار کرد. بنوشته این نشریه نفر دوم که در زهرالودکنی سکریپال عیبدار است در اصل پتروف نبوده الکساندر یوگنیویچ میشکین نام دارد. همکارم ساجده میرزا در باره جزئیات این ماجرا گزارش میدهد.
من سامی دلید که اوهی پکاز داده
روسان باشیروف
الکساندر پتروف.
گروه های تحقیقاتی The Insider و بلینکت نام واقعی گمانبری دویومی حمله به کارمند پیشینی استخبارات روسیه سرگی سکریپال را آشکار کردند. با قول دی اینسایدر و بلینکت، این نفر که ماه مارت با نام الکساندر پتروف به بریتانیا سفر کرده بود، در اصل طبیب اداره استخبارات این نظامی روسیه الکساندر یفگنیویچ میشکین است و او 39 سال دارد. میشکین سال 1979 در دهه لایگه ولایت ارخانگلسک به دنیا آمده، معلومات طبی را در یکی از اکادمیه‌های نظامی گرفته است. هنگام تحصیل او به خدمات اکتشافی روسیه به کار جلب شد. سال 2010 به مسکو رفت و در آنجا شناسنامه نو با نام الکساندر پتروف را دریافت کرد. بلینکت و دی اینسایدر میگویند شخصیت میشکین را در اساس اطلاع چندین منابع نزدیک به خود او معین کردند. اداره دادستانی بریتانیا بر این نظر است که ماه مارت سال روان در شهر سولزبری این کشور دو شهروند روسیه، الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف، جاسوس سابق روس سرگی اسکریپال و دختری او را با گاز نویچاک زهرالود کردند. سرگی اسکریپال، افسری پیشین اداره استخبارات روسیه، سال 2006 با اتهام جاسوسی به فایده دولت‌های خارجی محکوم به زندان شد. سال 2010 او را با اگنت‌های روس که آمریکا بازداشت کرده بود عوض کردند. دادستانی بریتانیا میگوید دو گمانبری حمله به اسکریپال و دختری او یولیا با نام‌های مستعار وارد این کشور شدند. ماهی گذشته بلینکت نامی واقعی روسلان بوشیروف را آناتولی چپیگا اعلان کرد. روز 13 سپتامبر دو مرد در صحبت با تلویزیون روسی راشا تودی خود را پتروف و بوشیروف، شهروندان ملکی روسیه، معرفی کردند. آنها گفتند که با خدمات اکتشافی این کشور رابطه ندارند و با سولزبری برای تماشا رفته بودند. مسکو تا حال به نوشته بلینکت رسما واکنش نکرده است. اما هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در فوروم اقتصادی مسکو به سوال خبرنگاران درباره اسکریپال پاسخ داد. بعضی ها اسکریپال را قریب که حامی حقوق بشر معرفی میکنند. او تنها یک جاسوس است، خیانتکاری وطن، گفت ولادیمیر پوتین. تالار به این سخنان پوتین کفکوبی کرد.
یه такое понятие предатель родины.
روز یکشنبه خدمات نجات ترکیه یک گاوی حامله مجروح را از دره به آغلی صاحبش انتقال داد. اسکندر خواجه‌میرزاده ادامه می‌دهد.
کی گفت که گاوها پرواز نمی‌کنند؟ روز شنبه در ترکیه یک گاوی 400 کیلوگرمی حامله توسط هوا به جای امن انتقال داده شد. این گاو ابتدا از پاده دیر مانده، سپس 8 روز در کوه‌ها سرگردان بود. وقتی گاو را پیدا کردند، پای عقبش را هم شکسته بود. عملیات نجات گاو 2 روز ادامه داشت. مقامات شهرک کلجیک کنار پایتخت کشور، شهر انکاره، انتقال گاو را بر عهده گرفته، در نوار نشان دادند که چگونه این حیوان مجروح را به آغل صاحبش برده می‌رسانند.
امید حسنبکوف، عضو دسته منتخب سمبو تاجیکستان، با تصمیم فدراسیون بین‌المللی سمبو برای استعمال دوپینگ یا مواد دارویی برای ورزشکاران ممنوع، موقتاً از حق شرکت در همه گونه مسابقات بین‌المللی محروم گشته است. در این باره فدراسیون بین‌المللی سمبو در سامانه رسمی خود خبر داده است. یادآور می‌شویم امید حسنبکوف 30 ساله، پهلوان تاجیک، در مسابقه سمبو از روی برنامه بازی‌های 18 تابستانه آسیایی که امسال در شهر جاکارتا اندونزی برگزار شد، مدال نقره گرفت. بر اساس قاعده‌های بین‌المللی، امید حسنبکوف را می‌توانند از بازی‌های آسیایی در اندونزی خارج نموده، نتیجه‌های نشان داده‌اش را در مسابقه سمبو بکار کنند و او را از مدال نقره هم محروم سازند. این خبر آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما cwazodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیوی رادیو آزادی را می توانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال آبونه شوید. تا دیدار بعدی، خدا حافظی هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنونده ارجمند، گلبهاری مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در حمله طالبان به ولایت جزجان افغانستان کمش 12 سرباز امنیتی کشته شد. در راستای انتخابات پارلمانی 20 اکتبر جنگیان حمله را در سراسر کشور گسترش دادند. رئیس پلیس ولایت فقیر محمد جزجانی گفت که در حمله شام 8 اکتبر در ناحیه قشتپه همچنین 10 خادم امنیتی جراحت برداشت. با گفته این مقامدار در تلاش اشغال ناحیه 30 جنگی طالبان کشته و 19 نفر آن ها مجروح شد. سخنگوی طالبان زبیح الله مجاهد گفت که این گروه مسئولیت حمله را به دوش دارد. طالبان و گروه تروریستی دولت اسلامی برای خلل دار کردن روند انتخابات روز 20 اکتبر تلاش دارند. ناپدیدشوی ژورنالیستی سعودی جمال خاشوگی را که هفته پیش در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بینشان شد، در سازمان ملل متحد آشکارا خشونت‌آمیز نامیدند. همچنین از ترکیه و عربستان سعودی دعوت کردند که حادثه را تحقیق کنند. در این باره خبرگزاری ریترز روز 9 اکتبر با تکیه به اداره سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان گزارش داد. روزنامه‌نگار روز 2 اکتبر ناپدید شد. با گفته عروض شوندهش، خاشوگی به اداره کنسولگری سعودی وارد شد و دیگر به بیرون نآمد. بعد 5 ساعت انتظاری کارمندان کنسولگری به او گفتند که خاشوگی رفت و او را در اینجا انتظار شدن معنی ندارد. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان وضع را تحت نظارت گرفته است. وزارت دفاع روسیه تصمیم گرفت که تفسیه بزرگترین هواپیمای بسرنشین نظامی آلتائیر را قطع کند. در این باره نشریه ویداموست روز 8 اکتبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد. تفسیه هواپیما سال 2011 آغاز شد و در بیروی طراحی و تجربوی با نام سیمونوف در قزان جریان گرفت. برای این طرح 3 میلیارد روبل صرف شده است. سال 2017 هواپیمای بسرنشین آلتائیر پروازهای تجربوی انجام داد، اما بیروی طراحی و تجربوی از نارسایی مبلغ شکایت کرد و حکومت تاتارستان برای ادامه کار باز 2 میلیارد روبل خواست. ماه اپریل سال 2018 رهبر کلی بیرو الکساندر گومزین با جرم قلابی و استفاده نادرست مبلغ ها دستگیر شد. دادستانی نظامی اوکراین میگوید در رابطه با ترکشی انبار اسلحه در ولایت چرنیگوف از روی بند خنک نظری به خدمت حربی پرونده جنایی کشوده است و عیبدار شونده ها از 5 تا 7 سال زندان تهدید میکند. در انبار اسلحه که در منطقه اهالی نشینی ولایت چرنیگوف جایگیر است، ساعت 3 اکتبر چند گلوله ترکید. با معلومات ستاد کلی قواهای مسلح اوکراین، از ترکش کسی از ساکنان محلی و نظامیان آسیب ندید. رادیون تیماشنکو جانشین رئیس ستاد عمومی اوکراین روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
از روی گزارش رهبر انبار ششم انبار ضرر دیده، امروز 9 اکتبر اطراف ساعت‌های 3:25 دقیقه صبح آتش گرفته است. سردار واحد به او از ترکش در بخش فنی انبار که سبب سوختار شد خبر داد. فرماندهی واحد سپارش می‌دهد که آتش خاموش کرده شود. برای این یک تنک آتش نشانی به کار انداخته شد و ستاد کلی نیروهای مسلح خبردار کرده شدند.
از دهه‌های اطراف انبار نزدیک به 10,000 آدم کوچانیده شدند. مقامات حالت‌های اضطراری اوکراین گفتند راه‌های ماشین‌گرد و آهن را تا 30 کیلومتری انبار بسته‌اند. با اطلاع خبرنگار نستایش ایوریم، پلیس مسکو پس از تنفس طولانی بازداشت مهاجران را در روزهای نماز جمعه در نزد مسجدها دوباره آغاز کرده است. نخستین بازداشت‌ها هفته گذشته روی داده‌اند. کارمندان پلیس مهاجران را در نزد مسجدها دستگیر و به شعبه پلیس می‌فرستند. حقوق‌شناسان می‌گویند این عمل پلیس مسکو غیر قانونی است. یکی از دستگیر شده‌ها به نام رستم گفت پس از دستگیر شدن با او هیچ سندی را برای امضا پیشنهاد نکرده اند. تنها برای چند ساعت در اتوبوس نگه داشته، پس از گرفتن عکس و پی انگشت در شعبه پلیس آنها را رها کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
قاچاقبران مواد مخدر آنها را در بین قشرهای کمبیزات تاجیکستان جستجو کرده مییابند و به تدریج از آنها زامبی و یا غلام میسازند. این افراد آزمایشگاه‌های زنده به حساب می‌روند که طعم هروئین، افیون و دیگر انواع مواد مخدر را می‌چشند و به صاحبان بار می‌گویند که برای فروش خوب است یا نه. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. درباره این جوانان که آنها را چشندگان مواد مخدر نامیدند، ظفر اسماعیل‌زاده، سردار شعبه ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی و پژوهشگر از آکادمی علوم سیمودین میرزایف یک تحقیق انجام دادند. تعداد این گونه جوانان نشمند که در خدمت گروه‌های قاچاقبر در تاجیکستان بودند معلوم نیست، ولی به نوشته مؤلفان تحقیق هر گروه قاچاقبر یک حلقه از 3 تا 5 نفری چشنده مواد را دارند. آنها آزمایشگاه‌های زنده قاچاق مواد مخدر هستند که بعد چشیدن طعم مواد با آن سرتیفیکات صفت می‌دهند. آمده است در این تحقیقات تلاش‌های به تکرار رادیو آزادی برای گفتگو با یکی از مؤلفان تحقیقات نتیجه نداد، ولی هر دو در این تحقیق که چشندگان مواد مخدر یک ابزار برای گسترش نشئه‌مندی عنوان گرفته است می‌گویند رسیدگی به مسئله آنها بسیار مهم است، چون این گروه یک ابزار مهم برای پیشبرد فعالیت قاچاقبران، سازمان‌های جنایی فراملی و تروریستی است. تعداد چشندگان مواد در سال‌های 90 و اولی سال‌های 2000 زیاد بود، حالا کمتر شده است، می‌گوید پولاد جمالوف، رئیس سازمان غیر حکومتی سپین پلوس که برای پیشگیری از گسترش استعمال مواد مخدر در تاجیکستان کار میکند.
تعداد آنها زمان زیاد بود که هر کسی می توانست مواد مخدر می فروخت. قاچاق مواد مخدر زیاد بود، حالا در بارش کم شنیدم، چون حالا نظارت سخت شده است. فروش مواد مخدر در داخل کم است و مرز با افغانستان سخت نظارت می شود.
ظفر اسماعیل‌زاده و سیمودین میرزایف در تحقیق فراگیر در باره چشندگان مواد مخدر در تاجیکستان نوشتند که این گروه و جلب آنها به استعمال مواد مخدر از نظرها دور مانده است، هرچند یک مشکل جدی برای صحت مردم و تامین امنیت ملی در تاجیکستان است. گروه جوانانی را که به این کار مشغول می‌شدند، اول با وعده به دست آوردن ثروت زیاد در مدت کوتاه به استعمال مواد مخدر جلب می‌کردند. به گفته مؤلفان، اربابانشان اول با آنها رفتار خوب می‌کنند، ضیافت و هدیه‌های خرد می‌دهند، ولی بعدن روزشان سیاه می شود. در این تحقیق آمده است بعد از آن که این افراد معتادی سخت شدند به غلام تبدیل می یابند، دیگر قادرند برای به دست آوردن اندک مواد مخدر برای استعمال به هر جنایت، دزدی و قتل و کشتار دست بزنند. نادر نام مستعار یک جوان نشمند است که حالا در یکی از مرکزهای طبابت نشمندی در دوشنبه معالجه می گیرد. او در مصاحبه از طریق وایبر با رادیو آزادی گفت کاری چشندگان مواد معلوم کردن آن است که مثلا هروئین خالص است و یا نه، و به نشمندان خوب کیف می دهد یا نه. آنها از طعم هروئین میفهمند که خالص است یا نه، چون که صاحبان بار بعضن برای زیاد شدن هروئین با آن آرد، شکر، شیر خشک و حتی خاکه بور اضافه میکنند. گفت این جوان، به قول او چشندگان مواد را معلوم کردن آسان نیست، زیرا آشکار شدن آنها معنی آشکار شدن خوجینهایشان را دارد. به قول مؤلفان تحقیق، اکثریت چشندگان مواد جوانانی هستند که زندگی درست دارند، صاحب خانواده هستند و ضمن معاشرت انسانی خوش معامله به نظر می آیند، چون به آنها تعلیم دادند که سری کارشان را به کسی آشکار نکنند. با گفته مؤلفان تحقیقات، چشندگان مواد مخدر در زنجیره فروش غیر قانونی این مواد و پهن شدنش در بین اهالی یک حلقه مهم به حساب می روند و باید برای مبارزه با چنین جنایت تدبیرهای سخت اندیشیده شود. هر دو مؤلف پیشنهاد کردند قاچاقبران مواد مخدر را که در تاجیکستان اکثرا بر اساس بندی 202 کدکس جنایی یا قاچاق به جوابگری می کشند، برای جلب آدمان به استعمال مواد مخدر و یا رساندن انسان به خودکشی جزای سخت‌تر بدهند. تاجیکستان که با افغانستان مرز 1300 کیلومتری دارد، یک راه اساسی قاچاق مواد مخدر به کشورهای اروپایی و به خصوص روسیه به حساب می‌رود. سال 2017 در تاجیکستان تقریبا 4.5 تن مواد مخدر از جمله 110 کیلوگرم هروئین کشف و مصادره کردند، مقداری که خالصی و یا بد بودن قسمی از آن را به شک در آزمایشگاه‌های زنده در تاجیکستان تشخیص کردند.
پژوهشگران مجموعه بین‌المللی تغییرات آب و هوایی هشدار دادند که برای پیشگیری از گرمایش زمین و تغییرات خطرناک سالهای آینده به چاره‌های فوری و گستردن نیاز می‌باشد. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. پژوهشگران مجموعه بین‌المللی تغییرات آب و هوایی که روز دوشنبه 8 اکتبر در نشست در کره جنوبی شرکت کردند می‌گویند که اگر وضعیت به شکل کنونی ادامه یابد، گرمای زمین بین سالهای 2030 تا 20 سال پس 1.5 درجه بیشتر خواهد شد. آنچه هشداری آنها را جدی‌تر می‌کند این واقعیت است که افزایش گرمای زمین به اندازه 1 درجه سانتیگراد کافی خواهد بود تا آب بحرها به شکل خطرناک افزایش یابد، سیل‌ها، طوفان‌ها و خشکسالی‌های مرگبار به تدریج به طور چشمگیر گسترش یابد. پژوهشگران میگویند آنها در همین سالها هم شاهد این تغییرات بودند، اما در شرایط فعلی ما در حال حرکت به سوی افزایش 3 تا 4 درجه گرمی هستیم، حالتی که بسیاری از نقطه های زمین را تقریبا غیر قابل زیست خواهد کرد. ناصر کریمی پژوهشگر ایران در نروژ میگوید
توافق پاریس میگه که ما اگر چنین کنیم و این کار رو اون کار رو اون کار میتونیم این رو زیر 2 درجه نگه داریم، اما الان ثابت شده که زیر 2 درجه نگه داشتن با توافق پاریس هم ناممکنه. حتی اگه فرض کنید که توافق پاریس به طور کامل اجرا بشه، حتی 3.5 درجه هم اجتناب ناپذیر خواهد بود. نگرانی این است که ما از الان میدونیم که توافق پاریس هرگز به طور کامل اجرا نخواهد شد. ترامپ اومده بیرون، الان برزیل یه نفر داره رئیس جمهور میشه که اونم گفته من حتما میام بیرون و مشکلاتی که اطلاع داریم.
یکی از اعضای مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی گفته است هر ذره افزایش درجه حرارت پیامدی ناسزایی دارد. پژوهشگران خواستار تغییرات اصلی و بنیادی در سیاست‌های مربوط به انرژی، صنعت و فناوری، استحصالات، بارکشانی و شهرنشینی شدند. این هشدار پژوهشگران از سراسر جهان در حال است که مقامات بلندپایه تاجیکستان بارها از آبشوی پریخ‌ها طی سال‌های اخیر در کشور هشدار دادند. تا 50 سال پیش در تاجیکستان 14,000 پریخ خرد و بزرگ به قید گرفته شده بود. پریخ‌هایی که در حال حرکت هستند حالا خطری برای ساکنان پایان آب محسوب می‌یابند، زیرا با کنده شدن آنها آبخیزی به میان آمده ساکنان از آن زیان خواهند دید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت بررسی پرونده دلاور گلوف پسر گلشیرعلی سابق وزیر انرژتیک را شروع کرده است. وکیلان مدافع دلاور گلوف میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی مورد شکنجه قرار گرفته است. پسر سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان دلتوکوب دلشاد نرزولازاده یک کارمند پلیس گمان بر دانسته می شود. من مرسانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابوبکر قلماتو وکیل دفاع دلاور گلوف روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در کرسی عیبداری دلاور گلوف تنها است و پرونده علیه سه رفیقش قطع شده است. به قول جناب قلماتوف روز 8 اکتبر باید مرافعه دوم دلاور گلوف برگزار می شد، اما با سبب نامدن جانب جرویده به مرافعه محاکمه بعدی به روزهای آینده موقوف گذاشته شد. وکیل مدافع دلاور گلوف افزود علیه زیرحمایش با قسم 3 ماده 237 کادکس جنایی یا افباشی در حالت خفناک پرمانده باز شده است. از روی این اتهام با گلوف تا 7 سال زندان تهدید می کند. اما وکیلان مدافع دلاور گلوف با بیگناهی او اصرار کرده می گویند زیرحمایش مورد شکنجه قرار گرفته است.
یه هم از گفت دروغ است. اتهامدار شد تحصیل کرد. یعنی حالتی وینی درست نسبتی کلی کارمندان اوباک و خودی جبر دیده قسم مواد و استحصالات علایده جدا کرده شده که تفتیش رفته شده. برای آوردن شکنجه برای دیگر حالتوی کار هسته اونی من همشه گفتن نمیتونم
بله.
قسم مواد و جدا شده که
ابوبر قلماتوف افزود فعلا وضع سلامتی دلاور گلوف در بازداشتگاه خوب بوده، مرافعش نیز کشاده برگزار می شود. تا حال معلوم نیست که مقامات انتظامی در مورد ادعای شکنجه شدن دلاور گلوف چی نظر دارند. حادثه لتکوب دلشاد نرزلازاده، کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکلی وزارت کارهای داخله، با بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر میلیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لتکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندنی ماشین سر شده است. طبیبان شفاخانه قریه بالا قبلاً به رادیو آزادی گفتند در این مناقشه استخوان گونه و بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان شفاخانه روز 9 ایول به رادیو آزادی گفتند که دلشاد نرزلازاده همچنین از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. در همین حال مقامات تاجیکستان میگویند ادعای لتکوب دلاور گلوف فعلا از سوی دادستانی تحقیق می شود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نزدیکان گلوف در این زمینه به مقامات دخلدار شکایت کردند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود تنها سنجش منصفانه و بی‌غرضانه معین می کند که ادعای لتکوب دلاور گلوف اساس دارد یا نه. نام دلاور گلوف از این پیش ماه مرد همین سال سر زبان رسانه ها شد. او را روز 10 مرد با گروه از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسه در طرفخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند. او برای چنین قانون شکنی به 5 روز حبس محکوم شد. یک هفته بعد از رهایی دیگر بار گزارش رسید که دلاور گلوف برای غیرقانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه شده است. گل شیرعلی سابق وزیر انرژی تاجیکستان در یک صحبت خود به رادیو آزادی درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندی او آغاز شده است. اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان فعلا در راستای از 5 تا 7 سال زندان قرار دارد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
صدها دانشجوی ترکمن که امسال به دانشگاه های تاجیکستان شامل شدند نمی توانند برای تحصیل به دوشنبه و شهرهای دیگر کشور بیایند. تفصیلات بیشتری موضوع را من کیومرث عطا می گویم. برادر یکی از دانشجویان که امسال به دانشگاه طبی تاجیکستان قبول شده است روز 9 اکتبر به رادیو آزادی گفت برادرش 3 دفعه خواست که قبل از شروع تحصیل به دوشنبه برود، اما مرزبان ها به او اجازت ندادند. هم صحبت ما طریق تلگرام نوشت سندهای برادرش درست است و بیش از $100 داده روادید سفر را هم گرفته است، ولی 3 دفعه در گذرگاه مرزی به او گفتند که به تاجیکستان نرود. هم صحبت ما نوشت که مرز ترکمنستان از روز 28 آوگوست برای دانشجویان ترکمنی عازم تاجیکستان بسته است. به قول او برادرش تنها نیست و مقامات کشورش نمیگذارند بیش از 1000 دانشجوی ترکمن برای تحصیل به تاجیکستان بیایند. مصاحبه رادیوی آزادی از ترکمنستان که نخواست نامش برده شود گفت مقامات مرزبانی سبب راه ندادن دانشجویان به تاجیکستان را شرح نمیدن و میگویند که خودتان از رئیس جمهور بپرسید. وی نوشته است که من یک مادر تنها دارم و به زور پول کار کرده میخواهم که برادرم تحصیل کند. در اینجا تحصیل گران است، امکان پرداختن پول زیاد را نداریم. برای چی آنها با ما چنین رفتار میکنند؟ در واقع در بخش روابط بین المللی دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا در دوشنبه گفتند که تعدادی از دانشجویان ترکمن که به شعبه های شرط نموی قبول شدند نتوانستند برای تحصیل بیایند. اما در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که همه داوطلبانی که حجت سپردن و یا دانشجو هستند در دوشنبه هستند و به تحصیل ادامه می دهند. سید مراد خواجه‌زاد آموزگار دانشگاه آموزگاری روز 9 اکتبر به رادیو آزادی گفت
سال گذشته 1111 نفر داخل شد، یکریم 1000 آمد. امسال کمتر آمد، دیگر دانشگاه هم رفتن، دانشگاه ملی رفتن، دانشگاه زبان ها قریب 500 نفرش دانشگاه زبان ها رفت، بعد دانشگاه اسلام یعنی دانشگاه کنو.
مقامات رسمی ترکمنستان در حال مانع سفر دانشجویان کشورشان به تاجیکستان شدند که تعداد داوطلبان تحصیل از آن کشور در دانشگاه‌های تاجیکستان می‌افزاید. تنها در سال گذشته بیش از 4000 دانشجوی ترکمن در دانشگاه‌های تاجیکستان اکثرا در شعبه‌های شرطنامه‌ای تحصیل می‌کردند. با گفته مصاحب رادیوی آزادی از ترکمنستان، از بس که در کشوری آنها برای شامل شدن در دانشگاه رشوه زیاد و تا 16000 دلار طلب میکنند، آن جوانان ترکمن که پول زیاد ندارند، کشورهای نزدیک را برای تحصیل انتخاب میکنند. من این سفر دانشجویان تاجیک همزمان با منع ورود ماشین‌های باربری تاجیکستان به قلمرو ترکمنستان شروع شده است. مقامات این کشور از آخر ماه آوگوست به صدها ماشین و قطار عظیمی تاجیکستان اجازه ندادند که از ایران به قلمرو این کشور وارد شده به تاجیکستان برسند. تنها هفته پیش رانندگان ماشین‌های باربر گفتند که ترکمنستان در این مرز را برای آنها باز کرد و ماشین‌های زیاد بعد انتظاری‌های طولانی به سمت تاجیکستان حرکت کردند. مقامات ترکمنستان که از کشورهای بسته‌ترین جهان است، از صحبت با مطبوعات خارجی همیشه پرهیز می‌کنند.
سلیمان جمشید ورزشکاری تاجیک در بازی‌های تابستانه المپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا در مسابقه جودو جای نهم را اشغال کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی در بنگلادش به نیم فینال برآمد. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. ورزشکاری تاجیک سلیمان جمشید در مسابقه جودو از روی برنامه بازی‌های سیومی تابستانه المپی نورسان که در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا جریان دارد جای نهم را کسب نمود. او در وزن زیر 66 کیلو در اولین قوازمایش بر سلطان جنشبیک و قرخیز پیروزی به دست آورد. ولی پهلوان نورسی تاجیک در دوری بعدی از وگر طالبی و آذربایجانی مغلوب گشت. بعدن او در دوری تسلی بخش از کیمی براو بلانکوی کوبگی شکست خورد و در نتیجه جای نهم را گرفت. سلیمان جمشید در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در جامعه آسیا که در شهر تشکنت ازبکستان برگزار گردید، در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای اول را گرفتم. بعد از این مسابقه در شهر بیروت لبنان چمپیونات آسیا برگزار گردید که در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای دوم را اشغال نمودم. همین مسابقه سبب شد که من در ریتینگ جهان در جای اول قرار دارم و در بازی های المپی راحت به دست گرفتم.
در وزن زیر 66 کیلو در قوازمایی نهایی وگر طالیبوف بر اربیک نگوچیوی روسیگی غالب آمده با مدال طلا سرفراز گشت. در بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان باز دو ورزشکاری تاجیک رقابت میکند. بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر روز 10 اکتبر وارد رقابت میشود. آناستاسیا تیورینا روزهای 11 و 12 اکتبر در شناوری به مسافه 50 متر با اصول بترفلای یا پروانه و ترس آزاد شرکت میورزد. در بازی‌های سیومی تابستانه المپی نورسان بیش از 4000 ورزشکار از 206 کشوری جهان برای 241 مجموعه مدال‌ها تا روز 18 اکتبر مبارزه می‌برند. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی در بنگلادش در گروه ا جای دوم را گرفت و به دور نیمه نهایی راه یافت. در این مسابقات 6 تیم ملی اشتراک دارد. در مرحله اول دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. منتخب فلسطین در گروه ا با 6 امتیاز مقام اول را کسب نمود. دسته تاجیکستان که بر تیم نیپال با حساب 2-0 پیروز شده، از تیم فلسطین با حساب 0-2 مغلوب گشت، با 3 امتیاز جای دویم را صاحبی کرد. ولی تیم نیپال بدون امتیاز در مقام سوم قرار گرفت. در گروه ب منتخب فیلیپین با 6 امتیاز غالب گشت. منتخب بنگلادش با 3 امتیاز جای دویم را اشغال نمود، ولی تیم لاوس بدون امتیاز در زینه سوم جای گرفت. به این ترتیب در نیم فینال 9 اکتبر منتخب فلسطین با تیم بنگلادش و 10 اکتبر دسته فلسطین با منتخب تاجیکستان رقابت میکنند. بازی نهایی 12 اکتبر در ورزشگاه ملی بنگبندوی شهر دکه پایتخت بنگلادش برگزار میشود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرومان بقازاده نشر امروزه برنامه مهمان آزادی را تقدیم میکنم. مهمان برنامه نبود داد خدایوا، یک فعال جامعه شهروندی از بدخشان است.
نبود داد خدایوا یک صاحبکاری موفق 56 ساله و رهبری سازمان جمعیتی مدینه است. بعد از شروع جنگ شهروندی منزل خود را در ناحیه یابان ترک کرد و به خارق آمد و زندگی را همراه با اهل آیلش از صفر شروع کرد. حالا عضو فعال جامعه شهروندی بدخشان است. در همایش های صاحبکاران تاجیکستان از جمله با دعوت پرزیدنت امامعلی رحمان اشتراک میکند.
پس از 3 روز انتقاد پرزیدنت تاجیکستان از وضع ترتیبات در خارق، در حکومت و نهادهای قدرتی و دادگستری ولایت بدخشان تغییرات کدری جریان گرفت. بر اساس این تغییرات روز 18 سپتامبر حداقل 12 مقام از وظیفه برکنار و به جای آنها نفران نو تعیین شدند. فعال جامعه شهروندی بدخشان نبود داد خدایوا روز 18 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی از شهر خارق گفت امیدوار است نفران نو میتوانند وضع را تغییر داده مشکلات جای داشته در جامعه خارق را حل کنند.
اگر این یک چند سال پیشتر میبود بود خوبتر میشد، زیرا امروز من یک چیز دقت دادم که تمام جوانان شهر خارق امروز برای متبدی کردن وضعیت شهر خارق کوشش کرده شدن و سالهای سال ما میگفتیم که بین جوانان و میلیسیا همدیگر فهمی نیست و من دین یک چیز را مشاهده کردم که در تمام کوچه های شهر خارق حاضر بین جوانان مجلس ها گذاشته شدن.
بله،
و مثلا این مجلس ها رو یکان کس تشکیل نکرده، خود احوالی تشکیل کرده است خود جانیمان و مثلا همه کوچه ها در یک مثلا که باید در شهر قانون و افرادت قانون بولو روید همه جانیمان همین رو خودشان تصمیم گرفتن که وضعیت قانون خیلی در خورق اون کدر مثلا برای من وضعیت خورق من ایش نمی کردم که خطر هست، لیکن به هر حال همون ماشین هایی که سیوشیشه میگشتن، ماشین هایی که به نادر میگشتن، اون دنجال هایی که بعضا میشودن و اون کارهای احمقانه که بعضی ها میکردن البته آدم رو خدیل میکردن و این روز خود جوانان گفتشنی دارن، کوشش دارن که همکاری باید با ملیک در برکار کرده شد، برکار کرده شد. میکنی اولین بار در طول چندی سال من دیدم که خود جوانان اقدام گفتن که باید همکاری کنند و وضعیت خوراق رو وضعیت اصلا وضعیت ماشین ها فنیده رو باید دار بیادن و مسئله بیکاری البته میموند و این اون چیزی که شما گفتید که کادرها ایواز شدن، البته کادرها همه چیز رو کادرها خلق میکنند و اگر کادرها نو اومدن این یک روی توضا میبیاد و این کادرها امید هست که اینها وضعیت رو دخل میکنند، زیرا بسیار پرابلم هایی که خورق دارد اون رو حال کردن مشکل نیست. خارق یک شهر کوچک است، اون رو با بود زیبا کردن اونقدر مشکل نیست.
شما ساکنی همون شهر هستید، شما یکی از فعالان همین شهر هستید و وضعیت رو از داخل خوب میدانید، همیشه در خارق هستید. چرا به فکر شما لحن پرزیدنت چنین سخت بود؟ یعنی مثلا وقتی گفتند که اگر ترتیبات رو برقرار کردن نتوانید برکنار می شوید، اگر لازم شد از نیرو استفاده کنید من به عهده می گیرم، چرا لازم شد همین حرف رو به فکر شما؟
اخنون من فکر میکنم که برای پرزیدنت از اینجا معلومات ها می رویم و تا چه اندازه همه معلومات ها درست هستن ما نمی دانیم، لیکن به هر حال اون وضعیت ناخوب اقتصادی، اون وضعیت ناخوب اجتماعی که در خارق است، اون باید پرزیدنت رو به تشویش می آورد و به تشویش هم آورد. من فکر میکنم که خود جناب لونه بیده ایستادن که وضعیت خارق نظر به دیگر وضعیت اجتماعی اقتصادی و سیاسی ولایت از دیگر ولایت ها از دیگر ریگون ها بسیار هم وزمین است و وقتی که ما بگیم که وضعیت سیاسی از وضعیت اقتصادی در میواید، من فکر میکنم که خود پرزیدنت این روز فهمید که وضعیت اقتصادی اجتماعی شهر از کادرها وابستگی دارد و اون چیزی که رئیس جمهور گفتن اون نگران بود با کارگران حکومت محلی و فکر میکنم که همه وقت باید اون شخصی که کارگر حکومت هست، اون شخصی که خواهی دارد وظیفه دارد، وظیفه بهتر کردن زندگی تو بود. چی بود؟ باید جوابگاری سخت داشته باشد، جوابگاری داشته باشد که وضعیت شهر رو وضعیت سعودی اجتماعی رو ساز کنند. نسبت به اون چیزی که در باره خوشحالان گفتم، من فکر میکنم که پرابلمی که در خوروخ هست اون رو با ارمینی با کارهای مثلا با دیگر مقامات رو باید فکر کنم. البته ارمیا این خالی مسئله نیست و فکر میکنم که اگر جناب دوری میخواست این فقط یک چی بود، مثلا این فقط یک اشاره بود، لیکن فقط یک تهدید ممکن بود.
معلومه همین یک چیز خیلی مهم در تمام همین بحث ها گفتند با چهار جنایتکار را به ترتیب در آورده نمیتونید. همین چهار جنایتکار ما با هر خیلی آدم ها صحبت کردیم در همین شب و روز. بعضی ها میگن که منظوری پریزیدنت بعضی به اصطلاح افتریتتو، یعنی افراد جنایت پیشه بودند که به اصطلاح آبرو دارند، نفوذ دارند در جامعه خوروخ، نظارت میکنند، مثلا تجارت محلی رو در تماس هستند با ساختارهای قدرتی. شاید همین برداشت شما چی است؟ همین چهار جنایتکار گفتنشون منظورشون چی است؟
من نمیدونم من چی بود. شما یک چیزی میدونم که وقتی که مثلا وقتی که در شهر یکان پرابلم نیست، میدونید چطور اون شخصون اعتبار دارند. پس خود مقوم من فکر میکنم که وقتی که رئیس جمهور این کادر ها رو از نو انتخاب کرد، به آن خاطر که وقتی که این کادر ها آبرو داشته باشند و آنها آبرو داشته باشند، ما باید اینجا فکر کنیم که برای چی، برای چی آنها آبرو دارند و رنگ ارگان حکومت مقومات آبرو ندارد، برای چی؟ این یک مسئله بسیار هم کلان است. ما باید در برای فکر کنیم جوانان باید از کفای ما باشند، جوانان باید از... پس اگر جوانان از کفای اون نیروها هستند، اگر من نمیدونم کیا رو در نظر داشتن، لیکن همه وقت در هم جو کروسی هست، هم در دارتوی مترقی کرده هم در ما کروسی همیشه هست. و وقتی که یک کسی از کروسی نیروهای میبیند ضرر میبیند و میرد پیش این شخصو که ما رو ایفیکس کنید، و وقتی که مثلا وقتی که مقامات این حفظ حقوق ما وقتی از این داریم، مثلا من خودم خیرانم، من خودم در قدرم کچه رو همین خیلی من در این معاما بسیار فکران نکنم کچه رو همین خیلی.
شما شنونده این مجله مهمان آزادی هستید و صحبت ما با نبود داد خدایی و یک فعال جمعیتی از ولایت بدخشان است.
اگر جب در باید افلیه رواد، اگر میگن که در خورم افلیه هست، پس باید امنیت دوره امنیت بود همیشه در فکر آن باشد که بخارو وکیه ندارد. ما همسرگر افغانستان دستیم و این البته نتیجه خود رو میکرد سرخط رو باید بونی کنیم که از این طرف یراخ ندارد، زیر نقشه و یراخ از اون طرف سرخط میدارد و پس باید کار مقامات امنیتی بزرگ کرده شود، کار مقامات حربی بزرگ کرده شود که از اون طرف به اینجا نگذارد. این چه معاموهای هستن که من حال پره آنها رو نمیدونم و این رو هم نمیدونم که چی اشاره بود و این اشاره چه معنا داشت، لیکن به هر حال اشاره اساسی در آن بود که بدخشان باید از این معمای تین روز در آن، از این خشاقی و از این قانون ویدانکی تین روز هست، از این باید براید. وقتی آن رسید که شهر باید قیافه خود رو دیگه کند، شهر باید زندگی شهر باید کشنی شد و همه باید در افتیات قانون باشه و قانون باید والویت برای همه داشته باشه.
از اون مشکلاتی که شما نامبر کردید، مسئله کروپسیه، مسئله استفاده غیر قانونی سلاح، مسئله سرکشی از گوش کردن به مثلا حرفی مقامات، همین مشکلات تا کدام اندازه داغ است در خوروخ؟
این بعضن این هر روزه نیست، این پرابلم هر روزه نیست، که بعضن مثلا در بعضن میبینی که ماشینی که سیاه‌پوش است یا مثلا بینام راست با کارگر سیاه‌پوش اتحاد نمی کند و این البته نگران کننده است. این مسئله ها بعضا پیدا میشن و فکر میکنم که مقامات سالهای سال ممکن این پرابلم های این دوزه نیست، این پرابلم های یک دو ساله نیست، این پرابلم هایی که از سالهای نوادم اومد و همین روز همچون تو بزن هم فیلیت ترکیر بود آمد. میتین این اون پرابلم هایی که میگن اونها هر دوزه نیست، نیکن بعضا مثلا وقتی که در دلغره اون توریست ها رو کشتن، این مسئله هر دوزه نیست، لیکن یک بر بر آمد، یک بار شد مثلا، یک بار شد و این از آن و این با آن نشون میدهد که ما باید هوشیار باشیم.
حالا سخنرانی پریزیدنت را در بسیار شبکه های اجتماعی بررسی میکنند. نظرها خیلی مختلف هستند. آنهایی که میگویند که ما بدخشی هستیم، بسیارشان نگران شدند. نظرهای انتقادی خیلی زیاد صدا میدهد از جانب آنها. میگویند که این منطقه هست که ویژگی های خود را دارد، مثلا خصوصیت های خاصی فرهنگی و مثلا مذهبی خود را دارد و این چیزها باید به اعتبار گرفته شد. نظر شما چی هست به همین صحبت ها و به همین گپ ها؟
وقتی که من به نزدیکی در یک مجلس گفتم که در بدخشان این فیلسه خیلیست، یک دوگانه هم گفت که دوگانه هم از سور دوگانه تو سور بدخشان رو به دیگر مانم نکنید. منطقه ها هر یک منطقه خصوصیت های خود را دارد و ما نمیتونیم که یک منطقه رو با منطقه دیگر برابر کنیم. در مثلا بدخشان باشد این منطقه هست که هم از طریق جغرافی هم از طریق فرهنگی خصوصیت های خود را دارد. این درست است. و بقید از این اون چیزی که ما میبینم که همسرحد با افغانستان است، این یک بسیار مسئله کلان است. این همچون یک تبسی کراست همسر است، لیکن همسرحدی با افغانستان که در اونجا وضعیت بسیار از این است، مرای بدخشان هم پروبلم ها میارد. و حتی اگر از دیگاه قانونگذاری اینجا کنیم، آن قانون هایی که برای تمام مثلا پای ولایت های جمهوری خاص هستن، خوب هستن، برای بدخشان میتوانن دیگه خیلی باشن. مثلا اگر مثلا زمین رو گیریم، یکی از مسائل وزنی بدخشان مسئله زمین است. مثلا مسئله زمین را فروختن ممکن نیست، لیکن در شهر خوروخ فوند زمین وجود نداره، تماما وجود ندارد. اگر یکان کس خواهد که یکان شاید کار خواهد که کارخانه بسازد، نمیتونه از فوند زمین شهر استفاده بود، یک فوند نیست. پس او باید از یکان شخصی که حولی کلان دارد میتوند از اون زمین بخرد، لیکن از اون خانمگذاری ممکن نیست. این برای دیگر ناحیه ها، برای دیگر ولایت ها قانون خوب است، لیکن برای بدخشان اگر که من از فوند زمین خرج داد، اگر که اون شخص واقعی نمیتواند حولی خود را فروشد، پس یک معما است که باید حل خود را یابد. چه خانمهایی که برای تمام مثلا رجالهای تاجیکستان خوب هستند، یا مثلا اندازه زمینی که در اینجا حاصل نمیکرد، اون نمیتواند با زمین مثلا سخت یا قطلون در یک خیلنالاکس با یک خیلنداز کنند، بچه ها مثلا هستند که خصوصیت های بدخشان باید به نظر گرفته شدند. حتما باید به نظر گرفتن اونها مسئله های بدخشان، مسئله های اقتصادی بدخشان حل کرده نمیشوند. فعلاً سیاسی مسئله در آن است که بدخشان که خود یک وضعیت فرهنگی و مسئله دارد، همه وقت میتواند از طرف قواهای سویم استفاده برده شد. و مثلا قواهای ما میدانیم که امروز در دنیا بوزهای گیوپولیتیکی بسیار هستند، بسیار هم کلان هستند، و بدخشان هم که یک منبعی که میتواند به تمام تاجیکستان تاثیر، مثلا وقتی که میخوان نوکینج کنند تاجیکستان را، میتوانند از بدخشان استفاده برند. برای همین ما باید همیشه هوشیار باشیم، ما باید همیشه در فکر اون باشم که میتونه قواه ها سیوم داخل شوند. البته بدخشان هیچ وقت از تاجکستان جدا شده نمیتونه، زیرا یک قسمت دانشانده تاجکستان است. اون کسانی که این گپ را میزنن اونها بیرون از جمهوری زندگی میکنه. من میدانم که اون شخصان در بدخشان هستن این چیز سخنبار را هیچ وقت نمیکنن. ما همه وقت تاجک بودیم و تاجک میمانیم و یک قسمتی جدا نشانده تاجکستان است. من سالی 1993 به بدخشان آمدم، همچون گریزه آمدم. من خودم از بدخشان هم نکی در خودم تیپا زندگی میکردم، آمدم به بدخشان و از سال 92 تا سال 98 من از شوهرم از اوش به بدخشان سویدکوری میکردم. و وقتی که باری اول من به کونی بادام رفتم سال 1998، من یکمین بار بعد 80 به آقای تاجکستان و دیگر نوحه تاجکستان خدم زدم به کونی بادام. بواتی وقتی تو هم نهده تاجکستان رو شنده من گریه کردم. من با دیر هم فیش کردم که من با وطنم اومدم. این دفعه که میگه این رو یک دو فاید گفته شدم و با اون باید مورد خدمتیم.
تشکر. هم صحبتی ما در برنامه مهمانی آزادی نبود داد خدای و یک فعال جمعیتی از بدخشان بود. خداحافظ.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم یاری جان بیا